أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با مواردی بود که به عنوان امور مهم در دنبال بحث از اشتغال در دوران امر بین متباینین وارد شدیم. خاطرتون هست عزیزان، گفتیم وقتی ما علم اجمالی داشته باشیم در دوران امر بین متباینین قائل به وجوب احتیاط و اجتناب نسبت به همه اطراف شبهه در شبهه تحریمیه شدیم. خب پس از اون، پس از این که در بحث اشتغال به دنبال قیام علم اجمالی در امور متباینه قائل به وجوب احتیاط شدیم، قول به وجوب احتیاط هم معلوم شد دیگه، یعنی گفتیم وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی، در شبهه تحریمیه و وجوب اتیان یا ارتکاب همه اطراف علم اجمالی یا همه اطراف شبهه در شبهه وجوبیه. بعد از این مسئله گفتیم آقا ما امور مهمی را که به عنوان مانع از تنجز علم اجمالی به حساب می آیند، به عنوان تنبیهات باب اشتغال در دوران امر بین متباینین یا امور متباینه مطرح میکنیم. در این رابطه تدریجی بودن اطراف رو گفتیم، اضطرار به بعضی از اطراف رو گفتیم، نمیدونم خروج از محل ابتلاء رو گفتیم. حالا میرسیم به چهارمین تنبیه. چهارمین تنبیه از تنبیهات باب، گفتیم باب معلومه دیگه، باب اشتغال در دوران امر بین متباینین. غیر محصور بودن اطراف شبهه، این به عنوان چهارمین تنبیه. به بیان دیگر اول اینو بگیم، تعدادی از اصولی ها از جمله شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه معتقدند که اگر اطراف شبهه در علم اجمالی دائر بین متباینه، اطراف شبهه غیر محصوره باشه، اگر اطراف شبهه غیر محصوره شد اینجا احتیاط واجب نخواهد بود. احتیاط که واجب نباشه، یعنی اگر اون شبهه شبهه وجوبیه باشه، یه فعلیت تکلیف نسبت به همه اطراف ساقط میشه، لازم نیست همه اطراف رو انجام بدی، یا در شبهه تحریمیه همه اطراف رو ترک بکنی. پس فعلیت تکلیف نسبت به همه اطراف ساقط میشه، این فعلیت میفته دیگه، تکلیف فعلی وجود نداره. خب بعد از این که سیر بحث معلوم شد، روشن شد که ما بحثمون کجاست و چطور وارد این تنبیه چهارم شدیم، در اینجا اجازه بدید ابتدا قبل از این که اصل بحث در این تنبیه رو مطرح کنیم، دو تا نکته رو یا دو تا مقدمه رو مطرح میکنیم. پس قبل از ورود در اصل بحث از تنبیه چهارم، دو مقدمه رو یا دو نکته رو متذکر میشیم. نکته اولی که میخواییم اینجا متذکر بشیم اینه که در مباحث قبل، یعنی در آغاز این مباحث باب اشتغال، گفتیم که اگر علم اجمالی که برای مکلف حاصل شده است، علم اجمالی واقعا علم باشه، یعنی مکلف نسبت به مکلف به علم وجدانی 100% داشته باشه، چون بحث ما اینجاست دیگه، نسبت به اصل تکلیف که علم داره، شبهه در مکلف بهه، علم اجمالی نسبت به مکلف بهه که دائره بین افراده، علم 100% داره منتها اجمالا که این اطراف متعلق تکلیفن، مکلفون بهند. خب اینجا اگر نسبت به مکلف به علم وجدانی 100% داشته باشه، علم اجمالیش واقعا علم باشه، اینجا به حکم عقل احتیاط نسبت به همه اطراف لازمه، واجبه. به طوری که محدود و منحصر بودن اطراف شبهه یا غیر محدود و غیر محصور بودن اطراف شبهه نمیتواند در حکم عقل به وجوب احتیاط دخالت داشته باشه، تأثیر داشته باشه. از ما به مثال یه مثال عرفی بزنیم تا بریم سراغ ادامه بحثمون. مثلا مثل این که اگر بنده ای علم وجدانی 100% نسبت به محبت مولا به فرزند دلبندش داشته باشه، به طوری که می داند او هرگز راضی به مرگ چنین فرزندی نیست و نمی توان تصور نمود که روزی به قتل این فرزند دلبند رضایت دهد. این که دیگه معلومه دیگه، پس مبغوضیت قتل این فرزند، مبغوضیت قتل حکمه، فرزند مکلفون بهه. حالا اومدیم این فرزندی که مکلفون بهه و شما یقینا میدونید او راضی به قتل او نیست، مردد شد بین افراد. حال خواه این فرزند مردد بین دو یا چند فرد محدود باشد، مثلا بنده غلام میدونه که یکی از این 3-4 نفر فرزند مولا هستند، یا نه و خواه این فرزند مردد بین 10,000 نفر باشد. اولی که روشنه، برای دومی مثلا مثال بزنیم، مثل این که فرزند مولا در یک شهر چند 100,000 نفری زندگی میکنه. خب فرض کنید اگر این فرزند در یک شهر اینچنینی زندگی میکنه، یعنی امرش دائره بین 1,000 نفره، خب بنده هم نمیدونه دیگه، پس این فرزند امرش دائره بین 1,000 نفره. خب وقتی دائره بین 1,000 نفره، مکلف و به که فرزنده، متعلق تکلیف این فرزنده، دوران هم بین 1,000 نفر، این محصوره است یا غیر محصوره؟ مسلما شبهه غیر محصوره است، مسلما چنین شبهه شبهه غیر محصوره است. خب وقتی این شبهه شد شبهه غیر محصوره، حال امکان ندارد که مولا یا این پدر راضی به قتل یکی از افراد این شهر که ولو به احتمال ضعیف محتمل است فرزند دلبند خودش باشد، راضی به قتل او نخواهد بود. پس توجه دارید اینی که اینجوریه، جای دفع دخل مقدر بکنیم، نگید آه این حرفی که شما میزنید از این پدر یا از این مولا سلب اختیار میکنید، سلب قدرت میکنید، او اختیار نداره همچین دستوری رو بده. نه، سلب قدرت نمیکنید، سلب اختیار نمیکنید. البته مخفی نماند که چنین گفتاری سلب اختیار از مولا به حساب نمیاد، بلکه مراد این است که محبت بیش از اندازه پدر و فرزندی که به فرزند دلبند تعلق گرفته، این از یک طرف، و رضایت به قتل یکی از افرادی که محتمل است فرزند مولا در بین آنها باشد، این از طرف دیگر، این دوتا عقلا قابل جمع نیستن. نمیشه گفت هم این پدر به فرزندش که در بین این مجموعه هست علاقه وافر داره، هم بگیم براش مهم نیست، میگه آقا یکی از اینا رو ولو محتمل از فرزند من باشه بکشید. پس مراد اینه که این دو، اون از یک طرف، این از طرف دیگر، عقلن به حکم عقل قابل جمع نیستند. پس این نکته رو وقتی توجه بکنیم، این مثال رو اگر تو ذهن داشته باشیم به عنوان مقدمه اول، اینو میگیم که آقا اون چیزی که ما میگیم و عقل ما حکم میکنه که اون عبارت از وجوب احتیاط در اطراف شبهه هست، در اونجا فرقی بین، اگر علم 100% باشه، فرقی بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره وجود نداره. این یه نکته. نکته دومی رو که اینجا میخواییم بگیم اینه که در اول بحث عرض کردیم که بعضی ها خواستن به عنوان یک تنبیه، همین تنبیهی رو که ما به عنوان تنبیه چهارم آوردیم، مطرح کنن غیر محصوره بودن اطراف رو. در نکته دوم میگیم آقا اصولیینی مثل شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه که در رسائل خوندید دیگه، در فرائد الاصول در جلد دوم صفحه 430 و 431، فرائد الاصول جلد دو 430 و 431، این مطلب رو از شیخ در اونجا خوندیم. اصولیینی مثل شیخ انصاری در این آدرس در مقام تعلیل برای مانعیت غیر محصور بودن اطراف شبهه از فعلیت تکلیف نسبت به همه اطراف ادله ای اقامه کرده اند که به بعضی از ما خواهیم رسید. الان به صورت فهرست بیان میکنم، اینا میان به عنوان تنبیه ذکر میکنن، میگن آقا اگر اطراف شبهه غیر محصوره باشه اونجا دیگه احتیاط لازم نیست. چرا احتیاط لازم نیست؟ ادله میارن، مثلا مثل این که میفرمایند اگر اطراف شبهه غیر محصور باشد، چه بسا منجر به عدم ابتلاء مکلف به بعضی از اطراف شود. آخه ما میدونیم دیگه، قبلا هم گفتیم، و عدم ابتلاء به بعضی اطراف، عدم ابتلاء به بعضی از اطراف شبه یا اطراف علم اجمالی، موجب سقوط علم اجمالی از تنجز میشه. به خاطر همین میگیم در غیر مصرف و غیر محصوره تکلیف منجز نیست. یا نه، میفرمایند اگر اطراف شبه غیر محصوره باشد، چه بسا مکلف نسبت به بعضی از اطراف شبه مضطر واقع شود. و سوی و اضطرار به بعضی از اطراف شبهه، وقتی مکلف مجبور بعضی از اطراف شبهه رو مرتکب بشه در شبهه تحریمیه، باز هم موجب سقوط علم اجمالی از تنجز تکلیف میشه. یا نه، مثل این که میگن اگر مکلف نسبت به همه اطراف شبهه در شبهه غیر محصوره احتیاط بکند، چه بسا منجر به عسر یا حرج و یا گاهی حتی اختلال نظام بشه. و میدونیم که و تکلیفی که عسری یا ضرری یا مختل به نظام باشد، موجب اختلال به نظام باشه، دارای فعلیت نخواهد بود. پس مواردی از این دست دیگه. شما فرض کنید علم دارید که یکی از نونوایی های شهر اجمالا میدونید که نونش نجسه، 500 تا نونوایی تو شهره، از هیچ کنون من نخواهید خرید بکنید. و این چه زندگی میشه برای آدم؟ هر روز برای خریدن یه دوتا نون باید پاشی کیلومترها راه بری از یه جای دیگه نون بخری بیاری. اینجوری میگن، میگن بس گاهی عسر و حرجه، گاهی اصلا زندگی رو به هم میریزه. و هر کدوم از اینها رو، این صغرا کبراش هم معلومه دیگه، در اولی چی میگی؟ میدا پس نتیجه این ادله ای که میاره، پس غیر پس غیر محصور بودن اطراف شبهه سبب سقوط تکلیف از فعلیت میشه، یا بگید موجب میشه که اون علم اجمالی منجز نباشه. پس آیونی که غیر محصور بودن رو میخوان بگن دخیله، همچین حرفی رو میزنند. اما توجه کنید، اما به نظر ما اموری که به عنوان مانع از فعلیت تکلیف ذکر شدند، اختصاص به مواردی که اطراف شبه غیر محصور باشد ندارند. بلکه در شبهه محصوره نیز اگر چنین مواضعی تحقق پیدا کنند، علم اجمالی از منجزیت و تکلیف از فعلیت ساقط میشه. مثلا در شبهه محصوره نیز اگر بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلاء خارج شود یا مکلف نسبت به بعضی از اطراف شبهه اضطرار پیدا کند، و یا رعایت احتیاط نسبت به همه اطراف منجر به ضرر یا عسر یا حرج و یا اختلال نظام شود. در شبهه محصورم این امور اگر پیش بیان، با توجه به این که این عناوین، این امور حد فعلیت تکلیف هستند، با تحققشون روشن است که علم اجمالی در شبهه محصوره نیز از مرتبه تنجیز ساقط خواهد شد. پس ما اینو کاری نداریم. لذا توجه کنید که ما بحثی که داریم، عنوانی رو که مطرح کردیم به عنوان حالا بر اساس شمارش ما تنبیه چهارم این باب، به اینا نیست. نتیجه این دو نکته رو وقتی در نظر بگیرید میگیم آقا هدف از طرح غیر محصور بودن اطراف علم اجمالی یا اطراف شبهه این است که حصول چنین عنوانی وقتی اطراف شبهه شد غیر محصوره، خودش به عنوان مانعی از فعلیت تکلیف شمرده شود و موجب سقوط علم اجمالی از تأثیر و منجزیت بشود. اینو ما میخوایم. به بیان دیگر بگیم آقا، یعنی به مجرد این که به صرف این که اطراف شبهه ای غیر محصور شد، تکلیف نسبت به چنین مکلفون بهی از فعلیت ساقط شود. ببینید خود عنوان منحصر بودن و غیر منحصر بودن موجب تفاوت در فعلیت تکلیف بشه. پس یعنی اگر عنوان خود این عنوان منحصر بودن اطراف شبهه صدق کند، تکلیف نسبت به مکلف به فعلی باشد، اما صرف غیر منحصر بودن اطراف شبهه، بین پرانتز داشته باشید ها، بدون اینکه هیچ مانع دیگری از فعلیت تکلیف وجود داشته باشد، و اگر گفتیم دیگه اگر مانع دیگر باشه اونجا دیگه منحصر و غیر منحصر نداره، خود اون مانع نمیذاره به فعلیت برسه. اینجا ما میخواییم بگیم بدونه در نظر گرفتن مانع خارجی دیگر خود این عنوان بشه مانع تا بشه به عنوان یکی از تنبیهات. پس صرف غیر منحصر بودن بدون اینکه مانع دیگری در میان باشد سبب سقوط تکلیف به اون مکلف به از فعلیت شود، تا بتوان عنوان غیر منحصر بودن را، صرف این عنوان را، به عنوان یکی از موانع منجزیت علم اجمالی، یا بگید آقا فرقی نمی کنه، فعلیت تکلیف به حساب آورده، و آن را به عنوان تنبیه چهارم از تنبیهات اشتغال در دوران امر بین متباینین مورد بحث قرار دهید. اما به نظر میرسه که اینجوری نیست، با توجه به دوتا مقدمه ای که ذکر کردیم. صرف این عنوان نیست که به عنوان مانع باشه تا بگیم اینم یکی از موانع، سه تا مانع تا الان گفته بودن آیون که بعضی ها رو پذیرفتیم بعضی ها رو نپذیرفتیم. تدریجیت رو گفته بودن، اضطراب رو گفته بودن، عدم ابتلا رو گفته بودن، غیر منحصر بودن هم بشه به عنوان یکی از موانع. لذا از ما انتظار نداشته باشید اونگونه که دیگران بحث میکنند بحث کنیم. در ادامه لازم است به بحث از اموری مانند، فرض کنید حالا ادله‌ای که بر مانعیت عدم انحصار اطراف علم اجمالی از فعلیت تکلیف دلالت می کنند، این یه مثلا بحث بکنیم از اموری مانند ادله رو ببینیم دلیلشون چیه، از آیه کتابی آیه چیزی هست، اجماعی هست، روایتی هست، حکم عقلی هست یا نه، و مثلا ملاک در غیر منحصر بودن اطراف شبهه و مظاهر آنها در این مقام لازم است به بحث از اموری مانند اینها، این عناوین در این مقام بپردازیم. بلا هم اون چه که ما به عنوان یک اصل پذیرفتیم و گفتیم که اگر علم علم 100% و وجدانی غیر قابل خدشه باشه، منحصر بودن و غیر منحصر بودن دخیل نیست، هم با توجه به ادله‌ای که طراحان این نظریه خودشون آوردن که می‌بینیم خود این رو مانع حساب نمی‌کنن، بلکه می‌خوان مانعیت او رو از یه مانع دیگه استفاده بکنند، پس ما اینو مانع به حساب نمیاریم. بله، چون مباحثی در اینجا مطرح شده، ما برای اینکه به اون مباحث بپردازیم به تبع این بحث رو در اینجا مطرح می‌کنیم تا انشالله ببینیم آیا بالاخره ادله‌ای که آوردن ادله‌شون درسته یا نه، و این که اصلا اگر میگن شبه منحصره، اطراف منحصره، محصوره است یا غیر محصوره و غیر منحصره است، محدوده یا غیر محدوده، منظورشون چیه، اون ملاک‌ها و اینا رو بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.